أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان خانم ها و آقایان در این ایام متعلق به سیدت و نساء العالمین زهراء مرضیه سلام الله علیها. در محضر قرآن کریم هستیم و از آیات بینات سوره شریفه الرحمن بهره میبریم. دیشب آغاز کردیم سخن رو که حضرت پروردگار در این سوره ای که با همه زیبایی ها و دلنشینی هایی که دارد نام ویژه‌ای به خود اختصاص داده است، عروس القرآن، که علت و چرایی این نامگذاری رو دیشب خدمت بزرگواران مطرح کردیم. سوره‌ای که با رحمت گسترده الهی و کلمه الرحمن منحصراً در مجموعه 114 سوره آغاز می شود و حضرت پروردگار به دنبال این که چنین تلیعه خوشی رو در این سوره نوید می دهند، اولین مظهر و اولین جلوه رحمت واسعه و گسترده خیش رو با مقوله تعلیم آغاز می کند. علم القرآن، بالاترین جلوه رحمت خداوند بر انسان ها این است که آدمیان رو از جهالت برون می آورد و با علم زینت می کند. والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. انسان ها از بطن مادر برون میان و تهی از علم و دانش. خداوند می آموزاند انسان را، اما اون آگاهی و دانشی که به انسان منتقل میشه توسط این معلم ذات باری تعالی مهم است، که اون علم القرآن است. یعنی معلوم این تعلیم، آنچه آموخته می شود به انسان، نابترین دانشی است که مستقیما از سوی خداوند می آید که قرآن است. جامعترین و کاملترین متن وحی رو حضرت پروردگار مطرح می کند. در مسیری که انسان آفریده شده است، داشتهایی که به خودی خود انسان ابتداعاً به دست می آرد، البته اونها هم به هدایت و لطف الهی است و مظاهر نعمت خداوندی کفایت نمی کنه. یعنی آگاهی غریزی انسان، آگاهی حسی انسان و آگاهی عقلانی انسان برای اون هدف گذاری بلندی که برای این موجود پیش بینی شده است کفاف نمی کند. کفاف کی دهد این بادا به مستی ما؟ چیزی فراتر از اینها نیاز دارد انسان و اون نیست مگر هدایت مستقیم الهی و دانش و آگاهی مستقیمی که از سوی حضرت پروردگار برای آدمیان به عنوان تحفه داده می شود، که هدایت و تعلیم وحیانی است. مقوله تربیت وحیانی که خداوند برای انسانها ارزانی می کند توسط پیامبران خیش، که کاملترین اون میشه دیگه آخرین نسخه الهی که علم القرآن، آموخت قرآن. اشاره کردم که خب این آموزش برای به چه آموخت نفرموده است اینجا. بدیهیست که اولین فردی که مستقیما مورد این آموزش قرار میگیرد نبی مکرم است. علمه شدید القوا، مستقیما به پیامبر آموزش داده می شود و اونگاه توسط پیامبر انما یسرناه و بلسانک، با زبان و تعلیم پیامبر این قرآن به انسانها منتقل می شه و آموزش داده می شود توسط پیامبر به اطرت ایشان به امت، به علماء امت، به کسانی که در این وادی تلاش لازم رو می کنن و با واسطه دقیقاً برای انسان‌ها منتقل میشه. البته اینجا نکته ظریفی وجود داره، عرض کنم که دیشب گفته نشد. فرمود علم القرآن، فعل علم رو هنگامی که نگاه میکنیم فعل ماضی است، اما میدانیم افعالی که به خداوند نسبت داده میشه منسلخ از زمان است به لحاظ فعل الهی، یعنی لایزالی که در نور خداست ماضی و مستقبل و حالش کجاست. افعال الهی اگر کان الله علیمن، نه اینکه خداوند علیم بوده است چون فعل کانه ماضی آمده است، بلکه علم الهی نه کینونیت ماضویت داره، نه مضارعیت داره، نه استقبال. افعال الهی که منسلخ از زمان است، زمان برای خداوند که مطرح نیست، فعل الهی حد و محدودیت زمان نمیخورد به اون به لحاظ ذات او. ممکنه به لحاظ بروز و ظهور چنین چیزی وجود داشته باشد. لذا اگر علم القرآن، نه اینکه آموخت تمام شد، بلکه این تعلیم قرآن مستمر است. اگر به پیامبر آموخته است خداوند قرآن رو، اما این تعلیم ادامه دارد همواره برای انسان ها. حالا به بیانی برای پیامبر فعلا آموخت، به انسان ها شأنن آموخت. این هم نکته ظریفی است. اشاره کردم به پیامبر مستقیم، برای امت غیر مستقیم. حالا این تعبیر دوم، به پیامبر به شکل فعلی به پیامبر آموخته شد، اما به مردمان و امت این پیامبر و انسانها ظرفیت و توانمندی فراگیری قرآن داده شد. لقد یسرنا القرآن للذکر، ما قرآن را آسان کردیم برای اینکه انسانها مترنم و متذکر با قرآن باشند. چه لفظ قرآن رو، چه معنای قرآن رو، شاهد از غیب می آید. بالاخره این نوجوانان عزیزمون رو می بینید که اینها عجمند، پارسی زبانند، اینها به قند پارسی سخن می گویند نه به عربی. سن اینها رو نگاه می کنید زیر 10 سال، اما حافظ کل قرآن، به گونه ای که کلمه کلمه رو به شما جواب می دن و در نهایت تسلط و در نهایت زیباخانی، قرائتی بهتر از قرائت ما، عالی فرا گرفتند. این اگر مشکل بود و خداوند این ظرفیت رو به انسانها نمیداد، که نمیتوانستین نوجوان 8-9 ساله 10 ساله چنین توانمندی رو ابراز کند. استثنایی هم نیست این نوجوان، بلکه اگر بقیه هم سن و هم سالان اون همین همت رو داشته باشن، چنین توفیقی رو به دست میارن و چنین کار رو میتونن انجام بدن. و پس مرابر این آسان شده است به لحاظ لفظ، به لحاظ معنا هم که همینطور، یعنی لایه های اولیه قرآن برای همگان میسور است و آسان است فهم معانی قرآن. بله، اگر بنا باشد کسی به بطون قرآن و اون لایه های تو در توی بعدی برود، اونجا نیاز به تدبر دارد. فلا یتدبرون القرآن، اونجا نیاز به تطهیری دارد که لا یمسه الا المطهرون. اگر میخواد مس کنه اون حقایق قرآن رو، باید کار کند. به هر میزانی که بیشتر تلاش و کوشش و تطهیر و تزکیه و تهذیب نفس داشته باشه و زحمات علمی لازم رو بکشد، خب طبعا میتواند فهم بهتری و فزونتری از کلام الهی به دست بیارد. اما ابتدا فهم نخستین قرآن برای همگان میسور، یسرنا القرآن. این آموزش خداست که خداوند ظرفیت این رو در وجود آدمیان قرار داده است که این ارتباط رو با کلام او میتوانند همگان برقرار کنند. شرقی و غربی و دور و نزدیک و عرب و عجم ندارد. فرمود الرحمن علم القرآن. بعد اشاره کردیم به دنبال اون فرمود خلق الانسان. خب این نکته گفته شد که این تقدم علم القرآن بر خلق الانسان دو نکته داشت. یک نکته این که اساساً به طور کلی اگر آدمی با وحی و آموزه های وحیانی الهی و در این عصر و زمان پس از نزول قرآن با قرآن آشنا نباشد و در این وادی نباشه، به مقام انسانیت مطلوب پا نمی گذارد. دیگه زندگی اون در یه سطح فروتری ادامه پیدا می کند، نه در سطح برتر و فراتر انسانی. نکته دوم این بود که اگر علم القرآن رو مقدم داشت بر خلق الانسان، این نظم منطقی مطلب به ظاهر فرق میکنه، تغییر پیدا کرد. چرا؟ چون در جای دیگری خلاف این رو میبینید. بسم الله الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. اینجا صحبت چی شد؟ خلقت انسان. خلق الانسان من علق. اقرا، بخون. ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. در سوره مبارکه علق ابتداعا بحث خلقت انسان مطرح میشه، بعد آموزش الهی. اینجا اول آموزش مطرح میشه، بعد خلقت مطرح میشه. توضیح دادم دیشب دیگه، چون اون چرایی و غایت وجود انسان، همون علت غایی منطقی که دیشب توضیح داده شد، این بحث آموزش انسان، آگاهی انسان است. بالاخره از اون اجزاء اصلی و اقراض اصلی خلقت انسان همین لتعلم ان الله على كل شيء قدير و رسیدن انسان به ساحت علم است که از اون طریق میتونه با علم و معرفت میتواند به عبودیت برسه. لذا اول تذکر داده میشه به انسان ها که بدونید اگر خدا شما را آفرید باید در این وادی باشید، اگر در مسیر علم و تعلیم و معرفت باشید به اون بالاخره غایت و هدف خلقت نزدیک میشید. لذا مقدم داشته میشه، همان گونه که شأن علت غایی است که در مقام تصور مقدمه، در مقام تحقق انتهای کار میاد. نخستین فکرت پسینه، شمار توی خیشتن را به بازی مدار. این پایان عرائضی که تکمیل شد خدمت عزیزان نسبت به دیشب. به دنبال اون فرمود علمه البیان. خب خداوند رحمان، رحمانیت او می جوشد و می جنبد و از دل آن خلقت انسان بیرون می آید و آموزش وحی و آشنا کردن این انسان با حقایق الهی برای فلاح و رستگاری این سو و آن سو، دنیا و عقبا. علم القرآن خلق الانسان. اینجا سؤالی که مطرح می شود، خب این انسان برای اینکه با تعلیم قرآن آشنا باشد، با علم قرآن آشنا باشه و قرآن رو فرا بگیرد و بتواند گفتگوی قرآن کند، منتقل به دیگران کند، به دبستان قرآنی کند و دریافت دقیق و ثوابی از این کلام داشته باشد، اون نیرو و توانمندی لازم رو دارد یا ندارد؟ اون مایه لازم برای این کار در وجود انسان قرار داده شده است یا نه؟ علمه البیان، بله. و خداوند آموخت به انسان بیان را. خب اینجا دیگه عرض به خدمتون، بزرگان به اندیشه فرو رفتند و سعی کردند که مفهوم این بیان رو دقیق و درست مثلا بدانند و اولین چیزی که به ذهنشون اومده است که بالاخره شاید گفتن مراد از این بیان همون نطق باشه، همون سخن گفتن انسان باشه. خداوند به انسان سخن گفتن رو، بیان رو، سخن رو، انتقال سخن رو آموخت. خب این حرف حرف درستی است اما حرف کاملی نیست، حرف مقبولی است اما حرف دقیقی نیست، چون سخن فراتر از این حرف هاست که لازم من خدمت عزیزان توضیح بدم و لذت ببریم از زیبایی های کلام الهی انشاءالله به فضل و عنایت حضرت پروردگار. همان گونه که می دانیم انسان موجودی است که خداوند او را تکزیست نیافریده است، یعنی انسان موجود ویژه‌ای است برخلاف بسیاری از موجودات دیگری که در روی این زمین زندگی می‌کنند که به شکل تنهایی نمی‌تونه زندگی کند، یعنی ادامه نسل انسان به تنهایی ممکن نیست، تأمین نیازهای انسان به تنهایی ممکن نیست. آدمی برای تأمین نیازهای روحی و نیازهای جسمی خودش نیازمند به انسان‌های دیگر است. پس بنابراین انسان یه موجودی است که حقیقتاً اجتماعی آفریده شده اساساً به طور کلی. این قدما میگفتن مدنی و طبع است انسان، حقیقتاً همینه. انسان یه موجود اجتماعی است، حیات انسان در بستر جامعه شکل میگیرد. خب چون انسان موجود اجتماعی است، پس مهمترین چیزی که برای یه واحدی که در یه مجموعه زیست میکند مهم است، کلیدی ترین کلمه واژه است به نام ارتباط، که این آحاد این جامعه با یکدیگر و کل اجتماع باید توان تعامل و ارتباط داشته باشند و الا انسان اجتماعی دیگه نمیتونه زندگی کنه. یعنی مهمترین ویژگی و مهارتی که انسان نیاز داره برای زندگی اجتماعی خودش آن است که توان ارتباط با دیگران رو برقرار کند. خیلی مطلب مهم. خب حالا این ارتباط وقتی میخواد محقق بشه، یعنی ارتباطی است که از درون انسان آغاز میشه و منتقل میشه به بیرون، که انسان با مایه‌های درونی میتونه این ارتباط بیرونی رو با دیگران برقرار کند، این رابطه رو. اولین شکل و اولین سازوکار ارتباطی انسان ها با یکدیگر رابطه ایست به نام رابطه کلامی. رابطه کلامی، این که انسان ها میتونن با یکدیگر با یه مقوله پیچیده ای، خیلی پیچیده است این مقوله، گمان نکنیم که این کلام و سخن یعنی صرفا این که یه امواجی در بازدم ما بیاید و به تارهای صوتی ما بخورد و اونگاه به شکل مسموع و شنیدنی به گوش یکدیگر برسانیم. نه، این نیست. این پیشگامی و پسگامی و دستگاه زبان و شکل گرفتن واژگان و واکها و اصوات و نه، اینها صورت قضیه است، اینها بحث فیزیولوژیکه ماجراست، قصه بالاتر از این هاست. این مهارت اول مهارت کلامی است که انسان ها نیاز به اون داشتن، لذا خداوند سبحان علمه البیان، به انسان نیرویی داد. دقت کنید، نیرویی به انسان داد که بر اساس این نیرو و قابلیت و توانمندی انسان میتواند مکنونات، فهمها و درکهای درونی خودش رو دقیقا روشن با دیگران در میان بگذارد و مفاهمه کند. نام این میشه بیان، نام این میشه بیان، علمه البیان. خب در این بیان خیلی از وجود انسان درگیر میشه، چه بخش ظاهری از وجود به لحاظ همینطور که عرض کردم ساختاره شرح وظایف اندام، و فراتر از اون دیگه مقام اندیشه انسان و تفکر انسان درگیر مقوله بیان میشه. بسیار زیبا داخل پرانتز این نکته رو عرض کنم که بهتر روشن کنه مطلب رو خدمت دوستان. همان گونه که بارها شنیدید منطقیون گذشته یونان وقتی تعریف میکردند انسان رو، میگفتن ال انسان و حیوان ناطق، انسان حیوان سخنگوست، ال انسان و حیوان و ناطق. اما نکته اینه که این ناطق در خود یونانی، در حقیقت ما افلاطون اومد سه کلمه رو تعریف کرد، اتوس و پاتوس و لوگوس، هیجان بیانی و نقش متکلم و محتوای کلام، و اینها بحثایی داره که الان دیگه به مقوله بحث ما ربطی نداره. اما این کلمه لوگوس اون حد، به اصطلاح اون فصل ممیز انسان در نزد یونانیان بود، یعنی گفتن انسان موجودی است لوگوس. بعد لوگوس اومد در سیر زمان به شرق و غرب که رفت یه تفاوتی در ترجمه دست داد. غربیان کلمه لوگوس رو ترجمه کردن به عقل، گفتن انسان موجودی است عاقل، انسان موجودی است دارای فهم. به شرق که اومد ترجمه شد که انسان موجودی است ناطق، یعنی سخنگو. به این شیوه بیشتر متمایل شد. و حال اینکه در حقیقت انسان نه اون میتونه فصلش باشه نه این میتونه، بلکه آنی که خداوند میگوید جامع بین این دوست، علمه البیان. بیان یه مقوله است که انسان مبتنی بر تعقل و خرد و اندیشش میتواند محتوای درون جانش را و وجودش را منتقل کند و با دیگران در میان بگذارد. یعنی بیانی که قرآن میگه اعم و شامل بر فهم و نطقه، جمع بین فهم و نطق میشه بیان، و این معجزه زیبای کلام الهی است دیگه، به این زیبایی که مطرح میکنن. خداوند توانمندی و قدرتی به انسان داد به نام قدرت بیان که میتواند با این بیان فعلی کند، این رو در قالب کلام بریزد و با دیگران منتقل کنه، یعنی با دستگاهی که به او داده خدا به نام دستگاه زبان میتواند این کلام رو بسازد و منتقل کند، مبتنی بر اندرون خودش و فهم درونش، و با دیگران ارتباط برقرار کند. شما تصور بفرمایید اصلا تمام حقیقت انسانی وابستگی به همین ارتباط است که بتواند منتقل کند. خب به همین خاطر زبانشناسان وقتی بحث زبان رو مطرح میکنند در دانش زبانشناسی جدید لنگوستیک، چهار نقش رو برای زبان مطرح میکنند. از 1920 به این طرف فردیناند و سوسو و شکل گرفتن جامعه این دانش، خب رشد عجیبی داشته زبانشناسی و در خیلی جهان نفوذ پیدا کرده و شاخه‌های عجیبی پیدا کرده است. اولین کار زبان رو و نقش زبان رو در زندگی انسان ارتباط کلامی میدانند. همینی که ما انسان ها بالاخره عرض به خدمتون مکنونات درونی خودمون رو با هم با زبان منتقل میکنیم و چقدر عجیبه این هنرمندی که خدا به انسان داده. و این زبان که میگیم یعنی اختصاص به زبان ویژه‌ای نداره. شما 5000 زبان روی زمین دارید، 5000 زبان، تمام اینها مصداق زبانن، مصداق بالاخره جاری شدن در قالب کلامند و فرقی نمی کنه. و من آیاتهی، به همین خاطره که می فهمد و من آیاتهی اختلاف و السنتکم، از نشانه های عجیب الهی این تفاوت زبان هاست که تمام این زبان ها یک کار انجام میدن و تمام میشن پل انتقالی بین انسان ها. میخواد هر زبانی باشد، با هر فرهنگی باشد، اما می نشیند انسان در محضر این پزشک محترم، بعد میگه خب چی شده، مشکلتون چیه، شروع میکنه به توصیف. ببینید به کلینیک چی میگن؟ مستوصف. میاد در کلینیک این، بالاخره در محضر این پزشک، شروع میکنه به توصیف کردن خودش. اون چنان دقیق میتونه حالاتش رو بگه که پزشک حاذق مجرب نیاز نداره اصلا کار عرض به تصویر بکنه، اصلا همینجا با همین معاینه بالینی و با هم توصیفاتی که میکنه نسخه رو میده و به شدت عالی افاقه میکنه و هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. این به خاطر چی بود؟ به خاطر اون توانمندی بیانی که خدا به انسان داده است که میتواند مکنوناتش رو. حالا این در حوزه درد و درمان و این زمین عرض کردم، اینو شما در تمام حوزه ها ببینید، این توانمندی رو انسان داره که میتونه تمام احساساتش رو، تمام عشق رو، تمام حرارت رو، تمام اندیشه رو، میتونه همه چیز درونی خودش رو با قالب بیان منتقل کند. لذا میگن اولین نقش کلام نقش ارتباطی و افاده مقصوده. دومین نقش کلام، حالا تو همین نقش اول جالب اینه که مایلم که چیز نشه، خیلی اطاله سخن نشه تو این قسمت ها، اما خب واقعا مطالب مفیدی است، شاید گفتنش لازم باشه از یه جهاتی. اما در این حال این قدرت رو خدا به انسان داده است که اولین کاری که زبان او و بیان او میکنه اظهار مافز ضمیره که درون خودش رو میکند. اما دقیقاً تو همین کار این مهارت رو خدا به انسان داده که با زبان اخفاء مافز ضمیر میکنه، یعنی با همین کلام خلاف آنچه درونش هست رو ابراز میکنه، یعنی چهره دیگه از خودش نشان میده با زبان و با گفتارش، نه اونی که در درونش هست. این توانمندی هم در کنار این توانمندی و کارکرد اول زبان برای انسان وجود داره که انسان میتونه این کار بکنه و اصلا کسی دیگه خودشو معرفی کنه و نشان بده و ابراز کند با زبان و با کلام. دومین نقشی که این بیان و زبان برای انسان داره اینه که تکیگاه اندیشه است، یعنی اصلا به طور کلی اندیشه و تفکر انسان، تفکرات انسان ها از طریق بیان و زبان منتقل شده در طول تاریخ. تمام صاحبان فکر هر چه در جان و وجودشون اندیشیدند و کسب کردند از چه راهی تونستن منتقل کنن به دیگران، از چه راهی تونستن فهم قرآنی خودشون رو صاحبان فهم قرآن به جامعه منتقل کنن، از طریق بیان. حالا گاهی بیان تبدیل شد به شکل دیداریش، شد نون و القلم و ما یسترون، شد قلم، شد کتابت، اما این هم بیانه، اما بیان دیداری است که نوشتاری است، ولا بیان است که عمدتا در قالب گفتار منتقل میشه. یعنی نقش دوم این زبان و این علمه البیان با تمام عظمتی که خداوند میفرماید اینه که اصلا تکیهگاه اندیشه است برای انسان ها. سومین نکته، انسان ها گاهی نه بیان ندارن با دیگران ارتباط برقرار کنن، بلکه مایلن خودشون رو به نوعی عرضه کنن ولو اینکه برای خودشون پیش اومده براتون؟ مگر پیش نیومده در عالم تنهایی شروع کنید؟ بالاخره احساس کردید که نمیبینم از جمع یاران نشانی، دلم خون شد از قصه ساقی کجایی؟ یه خلوتی انسان بنشیند و با خودش سخن بگوید و مرور کند مکنونات درونی خودش رو. به این چی میگیم؟ در بیان خودمون میگیم حدیث نفس. اونی که دنیای ادبیات ما مملو از این که یه شاعر میاد و حدیث نفس میکنه دیگه، آقا برای خودش شروع میکند. دوستان شرح پریشانی من گوش کنید، داستان غم پنهانی من گوش کنید. برای خودش دیگه تو عالم خودش گفته است، حالا بعد ممکنه دست دیگران هم برسد، اما صحبت حدیث نفس بوده. یعنی گاه زبان و نیروی بیان انسان کارکردش حدیث نفس، و اگر نباشه این حدیث نفس انسان می شکند عزیزان، فرو می ریزد. اینقدر هم گر نگویم این سند، شیشه دل از ضعیفی بشکند. نمونه ناب به اون رو کجا می شنوید در این ایام متعلق به بانوی بزرگوار؟ باید بگیم صلی الله علیه یا ابوالحسن یا امیر المؤمنین، که دیگه اگر گفته هاشو به کمیل هم گفت وقتی صداش زد به صحرا، یا کمیل ان هاذه القلوب او یحف خیرها او آها، بدون این دل شما ما انسان ها ظرفه، و بهترین ظرف اون ظرفیه که گستردگی بیشتری در، حالا بهت میگم کمیل الناس و ثلاثه، مردم سه گروهن، شروع کرد توضیح دادن، بعد به جاریسی زدن به شانه کمیل فهمودن ان شئت فانصرف، کمیل برو دیگه، یعنی تو دیگه بیشتر از این ظرفیت نداری، بگذار علی بماند و آه، علی بماند و چه، گر که خواهم چون علی آهی کنم، دیگه اینجا چاره نیست جایی که سر را فروچاهی کنم، دیگه میمونه حدیث نفس وجود مبارکش و تنهایی بیکران علی ابن ابی طالب. این سوم. چهارمین نقشی که زبان داره و بیان داره، نقش زیبا آفرینی و هنری است عزیزان. عجیبه که این خداوند این قدرت رو به ما انسان‌ها داده که با نیروی فهم و انتقال بیان و زبان اون یه مطالب به ظاهر ساده ای رو چنان زیبا و دلنشین و چنان دلنواز منتقل کنیم که روح رو پرواز بده. حالا دیگه نمونه های اون در این جمله نبی مکرم فرمودن ان من البیان لسحر و ان من الشعر لحکمه. بیان نگید، گاه بعضیا یه بیانی دارن که سحر میکنن. گاهی توصیف میکردن بعضیا که وارد میشدن بر مجلس مثلا امام امیرالمومنین علیه السلام، بر مجلس اون شامی اومده در مجلس امام مجتبی وارد شده، گفت جمع رو جوری دیدم که کأن علی رؤوسهم الطیر، جوری اینها محو بودن و فرو رفته بودن در این بیان و در شنیدن مطالب که گویا رو سر هر کدامشون یه مرغیه که به همین خاطر تکان نمیدن سرشون که نپره. یعنی آنچنان فرو رفتگان و آنچنان سحر کنندگان. حالا این گاه بالاخره صحبت اون می شود که وقتی دیدن آقا دل نمی کنه این امیر سامانی، بالاخره این مولتان و این انگورهای رنگارنگ و بعد اون نتایج بعدی انگورها و مسائل بعدی و بیشتر از خلقت انگورها خورده می ها و نمود شورها، دیگه گفتن آقا چه بکنیم؟ گفتن بگید این پیر چنگی بیاید، این پیر روشن ضمیر خراسان بیاید، پدر ادب پارسی بیاید، عبدالله رودکی بیاید. آمد و شروع کرد به گفتن برای سلطان که بوی جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی، تا رسید به اونجا که میر ماه هست و بخارا آسمان، ماه سوی آسمان آید همی. دیگه امیر سامانی تحمل نکرد، امیری که مونده بود پایتخت ول کرده بود چند سال، دو سه سال، دیگه اسب و خنگ نوبتی به تعبیر مجمع النوادر عروضی طلب کرد و پای در موزه نهاد و کشید مهار اسب رو حرکت کرد به طرف پایتخت. یعنی این اعجاز بیان، این وجه بیان هنری است عزیزان که خداوند این قدرت رو به انسان داده که میتونه فهم درونی خودش رو چنان زیبا دلنشین آراسته منتقل کند که شوری بپا کند، قوقایی بپا کند و زیر رو کند. و خب این کار بزرگان همین بود. استیه این که به پیامبر گاهی ساحر میگفتند بعضیا، قطعا مرادشون همین بود، یعنی این بیان سحر پیامبر اونچنان میکرد که اینها دیگه با تو آن روز که شطرنج محبت چیدم ماتی خود زتو در بازی اول دیدم، کار رو تمام میکرد پیامبر، وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. خب این چهار کار کرده برای زبان است یا برای بیان، همان گونه که عرض کردم خدمت دوستان، که ترکیب فهم و نطق میشه بیان، علمه البیان، و این کارکردهای اصلی است. خب با این قدرت بیان انسان ها فهم و درک دانش میکنن، قرآن میکنند و میتوانند به زیباترین شکل به دیگران منتقل کنند، بهره های خودشون رو ببرند و مفاهمه رو برقرار کنند. فرمود علم القرآن خلق الانسان علمه البیان، الشمس و القمر به حسبان، الشمس و القمر به حسبان. خب اینجا بعد از اینکه به لحاظ ادبی البته عرض کنم که الرحمن رو اگر مبتدا بدانیم، بعد علم القرآن میشه خبر دوم، خلق الانسان میشه خبر سوم، علمه البیان میشه خبر سوم، اون دوم این سوم، بعد الشمس و القمر و به عثمان میشه خبر چهارم. یعنی یک مبتدا داریم که الرحمن است، اینا خبر دوم سوم چهارم که متداوله در کلام عرب، نهاد میاد بعد گزاره متعدد میاد به زبان پارسی ما، این خبرهای بعدی میاد. خب این خبر بعدی در حقیقت خداوند بعد از اون مستاق اول رحمت خیش که تعلیم قرآن بود و رحمت دوم که خلقت انسان بود و رحمت سوم که تعلیم بیان بود، به یه رحمت دیگه اشاره میکنند. این رحمت چیست؟ از شمس و القمر و به حسبان، خورشید و ماه به حسبانند، یعنی حسبان مصدر حساب است، یعنی اینها در نظم و در حساب و در قاعده الهی هستند. خب این نکته هم شاید به جا باشد که ابتداءً خداوند سبحان جلوه های رحمت خودش رو در قالب وجود انسان و آفرینش او و تعلیم او مطرح می کند، بعد تجلی رحمتش رو در عالم طبیعت مطرح می کنه. سنوریه مایاتنا فی الافاق و فی انفسهم، ابتداءً از نفس انسان میگه، از وجود انسان و شخصیت انسان مطرح میکنه، بعد از جهان. یعنی همیشه میدونید که دیگه آیات الهی در دو جا جلوه میکنند، و فی الارض آیاتون موقنین و فی انفسکم افلا تبصرون، در جان و جهان، انسان و جهان، یعنی این دو حقیقتی هم که جهان رو خلاصه کنید میشه انسان، انسان رو شرح بدید میشه جهان. لذا ابتداعا از انسان فرمود به دلیل اهمیت و جایگاه انسان، حالا بعد میاد در نظام طبیعت مظاهر رحمت خودش رو حضرت پروردگار در جهان آفرینش و طبیعت برونی اشاره میکند. فرمود الشمس و القمر رو به حسبان، خورشید و ماه به حسبانن. خب ما میدانیم که شمس، معنایی که برای شمس ما میشناسیم، یه معنای متکثریه. یعنی چه؟ یعنی ما بی هیچ باکی میگیم که ما میلیون ها شمس داریم که و میلیون ها قمر داریم که. یعنی چه از شمس و القمر رو به حسبان؟ ما میلیون ها شمس و قمر داریم که. آیا این مراد همون معنای گسترده و جنس خورشید و ماه هست؟ نه، بالاخره صحبت انسان است و زندگی انسان و فهم انسانی. و کلمه ال که اومده بر سر الشمس و القمر، الف و لام شمسی و قمری که اینجا اومده بر سر شمس و قمر، نشان میده یه خورشید و یه شمس معین و یه ماه معین رو خداوند مطرح میکنند، و این دو همان دو نیری است و دو به اصطلاح جرمی است و دو پدیده ای است که انسان ها با اون خو انس و زندگی می کنند. لذا مراد همان خورشیدی است که ما می شناسیم و همان ماهی است که می شناسیم. بنابراین معنای کلی نیست، بلکه الف و لام هم نشان میده که این عهد به اصطلاح ذهنی برای خود انسان هاست که الشمس و القمر رو به حسبان. خب این خورشید شد پس بنابراین، و میدانیم که خداوند سبحان این دو پدیده رو، قوام و دوام زندگی انسان رو، به این پدیده قرار داده است، به پدیده خورشید و ماه قرار داده است. زندگی انسان بر اساس این دو پدیده است. این دو پدیده نقشی که دارن اینه که در حقیقت بقاء در روی زمین بستگی به نور دارد و نار دارد، یعنی به روشنایی و گرما. این دو مقوله است، این دو انرژی است که زمین رو نگاه می‌دارد و حیات در زمین باقی می‌ماند، و این دو مبدع و منشأی نداره مگر خورشید و شمس. یعنی تمام زندگی انسان بالاخره نشبم نشب پرستم که حدیث خواب گویم، چو غلام آفتابم همه ز آفتاب گویم. این خورشید یه نقش عجیبی خداوند در زندگی انسان به اون داده است. لذا دوام زندگی انسان ها روی زمین به این است. زمانی هم که بنا باشد سفره برچیده شود، از شمسو کورت، خورشید جمع میشه که انسان جمع میشه از روی زمین و تمام میشود زندگی آدمیان. خب منبع نار است برای انسان ها، روشنی میدهد. لذا خداوند تعبیر میکنه به اون به سراج. این خورشید در قرآن سراج مینامد، سراج و حاج است، منبع روشنایی برای انسان هاست. لذا از اون تعبیر میکنه به ضیاء، هو الذی جعل شمس ضیاء. ضیاء بعد نورانی، نورافکنی است، روشن شدن است. و اون سراج چراغ بعد حرارتی و انرژی گرمایی است، گرما بخشی به زمین و نور بخشی به زمین. از این پدیده مهم به امر و اذن الهی روشن میشه، از شمس و القمر رو به حسبان. من اجازه بدید همین کلمه حسبان رو یه نکته بگم، بعد یه توضیحی رو و بعد استفاده های جدی تر. دقت بفرمایید، به حسبان گفتیم از ماده حساب است، یعنی خورشید و ماه در حساب و در قاعده اند. اینها به قاعده و به نظم به کار خود مشغولند. این نکته رو توجه دارید عزیزان، شما پشت فرمان ماشین می نشینید، استارت رو می زنید، بالاخره حرکت می کنید و شروع می کنید به از نقطه الف به نقطه ب رفتن، حرکت. الان که شما حرکت رو با ماشین شروع کردید، مهمترین چیزی که ضامن و تضمین کننده سلامتی شما در رسیدن به مقصد در طی این حرکت چیه؟ التفات و توجه و نظم شماست در رانندگی. اگر شما در این حرکتی که دارید اون التفات و نظم رو نداشته باشید، یعنی انضباط رو نداشته باشید در حرکتتون، به هیچ وجه نه به هدف و مقصد میرسید، یعنی هدف ندارید و احتمالات زیادی برای شما وجود دارد که سوانهی دست میده. همین شب و روزها شنیدیم، باز در فلان جا، در فلان جاده، در کجا، خب مرتب این سوانه جادهی رو داریم میشنویم. علت این سوانه جادهی چیست؟ بی نظمی است که در حرکت پیش میاد. حرکت قائم و پابرجاست به نظم عزیزان و محاسبه. هر جایی که محاسبه و نظم در حرکت نباشه، سانحه ایجاد میشه و اون حرکت محکوم به شکست میشه. شما ببینید در این ریل میخواد حرکت کند، این لوکوموتیف ها دارن حرکت میکنن، اون اتاق فکری که داره تنظیم میکنه، اگر یه جا اونجا اختلاف و اشتباهی پیش بیاد و غفلتی دست بده از ناحیه تنظیم کنندگان، بعد چه اتفاقی میفتد برای این قطارهای شهری با این سرعتها، قطارهای بیرونی با تمام دقتهاشون، و چه حوادث ریلی ممکنه دست بده. جدیترش رو در فضا بگید، در هوا بگید. وقتی این حرکتهای این چنینی میخواد، آقا نمیدونم در این ارتفاع چند هزار پایی، بعد این میخواد با چه سرعتی هزار کیلومتر این هواپیما داره حرکت میکنه، و این کریدورهای هوایی، اگر این حرکتها با این شتاب همراه با محاسبات و نظم دقیق نباشد، چه اتفاقی میفته؟ فاجعه رو دست بشر میگذره که چه سانه و سوانه هوایی، و خب همین شده است دیگه. وقتی اون دقت‌های لازم نباشه، اون نظم‌ها و محاسبات لازم در این فرود و فراز و حرکت و نشستن و غیره نباشه، تو این فرودگاهی که هر دقیقه باید یکی دو تا هواپیما برشین و بلند شه، وقتی این محاسبات نیست تو این حرکت‌ها، نتیجه میشه سانحه و تصادف و هیچ. هر کجا که حرکت جدی است، در اونجا کامیابی و موفقیت منوط به نظم و محاسبه است. الشمس و القمر و به حسبان. مهمترین چیزی که اینجا وجود داره اینه که خداوند در قوام و دوام این پدیده‌ای که بسا قریب 5 میلیارد سال از آغاز حرکت اون شکل میگیره، ما اگر منظومه شمسی رو بالاخره با محاسباتی که دارند قریب 5 میلیارد بگیریم و مثلا بیگ بنگ رو 15 میلیارد بگیریم، بعد از اون با این فاصله شکل گرفتن منظومه شمسی و سولار سیستم، یعنی مجموعه‌ای که مرکزیت این خورشید دلانگیز ماست، خب این در تمام این میلیاردها سال و میلیون‌ها سال با چه وضعیتی این خورشید داره حرکت می‌کند؟ اگر نباشد اون حساب و حسبان و نظم، چه اتفاقی می‌افتاده است یا خواهد افتاد برای این پدیده عظیم؟ خب بالاخره این پدیده‌ای که 330 بار بزرگتر از زمین است، این پدیده‌ای که وقتی آمار اون رو نگاه می‌کنیم، سرعت 225 کیلومتری در فضای کهکشان راه شیری رو ازش می‌بینیم، خب این با 20 چند حرکت متفاوتی که داره، با این تپش‌های سطحش، با این وضع حرارت افزایی، 380 بیلیون وات در 24 ساعت خورشید داره انرژی میده. اینی که الان واقعا منهای اون به اصطلاح امکانات و وسایل اولیه که باید فراهم بشه، میشه گفت ارزان‌ترین انرژی برای بشر انرژیه خورشیدی است. و اگر انسان بتونه منتقل کنه زندگی خودش رو به انرژی پاک خورشیدی، حل میشه تمام معضلات و کمبودهاش. این که الان در کشور ما این پیشبینی ها داره میشه در یه منطقه‌ای که ما 330 روز آفتاب داریم در سال، مثل یه هست. الان بیشترین پایگاه های به اصطلاح نیروگاه های انرژی خورشیدی ما، سولار انرژی ما در کجاست؟ در اون منطقه است که بیشترین سطح استفاده رو این پنل های خورشیدی دارن و میتونیم این حرارت رو بگیریم، تبدیلش کنیم واقعا به برق و بهترین استفاده و انرژی پاک، انرژی بدون آسیب، نه فسیلی، از دلش بیرون بیاریم و بهره برداری کنیم و استفاده کنیم. خب بالاخره این یه عرض به خدمتون از لایه‌های سطحی که شروع میشه از 6000 درجه سانتیگراد حرارت این خورشید میخواد شروع بشه تا بره به اعماق، و قوقاس این تپش‌ها و پرتاب‌های عجیبی که داره، طوفان‌های خورشیدی وقتی شکل میگیرد، شما تصور بفرمایید یه چنین پدیده عظیم سنگین و جرثومه بزرگی به حسبان نباشد چه اتفاقی میافتد. الشمس و القمر رو به حسبان و همین گونه ماه با تمام ویژگی ها و تمام حالاتی که دارد. خداوند این دو پدیده رو قاعدمند با تمام محاسبات در تمام این میلیارد ها سال هیچ تخلفی درشون نداره، هیچ تخلفی نداره. الشمس و یم بقیله ها انتدر کل قمر و لیل سابق النهار کلون فی فلکن یسبحون. یه معنای آیه شریف اینه که خورشید و ماه با محاسبات و حساب الهی در سیر و حرکت خودشون در حال انجام وظیفه اند، اینها بر اساس حسبان. خب حالا اینجا معنای دوم رو من میخوام بگم، اما قبل از این که معنای دوم رو بگم که در رابطه با انسان هاست، این نکته رو توجه بفرمایید. اساساً بنا این سوره الرحمن عزیزان و بنا بسیاری از آیات شریفه قرآن، یه وقتای خدمت دوستان بزرگوار عرض می‌کردم، ما شاید قریب 800 آیه در قرآن داریم که موضوع اون طبیعیات تکوینی است، یعنی نظام طبیعی عالم است. آسمان است و زمین است و ماه است و گیاه است و درخت است، تمام طبیعیات است، یعنی علوم طبیعی است. 800 آیه قرآن در این باب است و قرآن طبیعتی رو معرفی میکند عزیزان. در خطبه نهج البلاغه خدمت بزرگواران اشاره کردم قرآن طبیعتی رو اشاره میکند و بازگو میکند که جز جز این طبیعت اثبات کننده نشان دهنده اسماء و صفات حضرت باری تعالی است. فهمی که قرآن از نظام طبیعی عالم به انسان میده فهمی نیست که ما در زیست شناسی بخوایم بخونیم، در فیزیک بخوایم ببینیم، در شیمی بخوایم پیگیری کنیم، به معنای این علوم پایه‌ای که امروز بشر با همون شیوه ابزاری استفاده میکنه از اینها. طبیعتی که قرآن عرضه میکند و اون چه از دانش از دل این طبیعت قرآن بیرون میاد یه معرفت نابه، یه معرفت نمیشه اینو به چه زبانی واقعا گفت و منتقل کرد، یعنی واقعا طبیعت رو ممزوجش کرده است با عرفان، طبیعت رو با عرفان ممزوج و رنگامیزی کرده است خداوند سبحان به انسان ها عرضه میکند. طبیعت رو با برهان و با حکمت رنگامیزی میکند به انسان عرضه میکند خداوند سبحان. نظام طبیعی عالم رو که میبینیم جز جز اون رو خدای سبحان در کلام خیش به گونه ارائه میکند که بالاخره الذی خلق سبع سماوات طباقا، این آسمان رو با این شکل آفریده است. حالا نگاه کنید به این آسمان و زمین، ببینید که هل ترا من فطور، آیا چی میبینید در این، آیا گسستی میبینید، آیا بی‌نظمی میبینید، آیا بی هدفی میبینید؟ فرج البصر کرتین، اشکالی نداره چند باره ده ها بار برگردید و مطالعه کنید تک تک پدیده ها رو، این رو قرآن از ما میخواد. یعنی این نگاه به طبیعت رو که ولله فی کل تحریکت و فی کل تسکینت شاهد و فی کل شیء له آیه تدل علی انه واحد، یعنی یار بی پرده از در و دیوار در تجلی است، یا اولی الابصار چشم دل باز کن که جان بینی آنچه نادیده نیست آن بینی. این نه اون طبیعتی است که در دانشکده های ما بخوان آموزش بدن علوم طبیعی رو عزیزان، یه طبیعت متعالی است، یه طبیعت عارفانه است، یه طبیعت حکیمانه است و دیگه از جز جز آن باید جرأت بدیم به خودمون بگیم باید ببینیم، لمس کنیم و شهود کنیم حضرت پروردگار. اجازه بدید بخونم خدمتتون از وجود مبارک امام صادق: العجب من مخلوق یزعم ان الله یخفا علی عباده، تعجب است از انسان مخلوقی که گمان میکند که خدا بر بندگانش پنهان است، پوشیده است. و هو یرا اثر صنع فی نفسه، به حالی که واقعا اگر تأمل کنه در وجود خودش میبینه اثر صنع الهی را، به ترکیب با یه ترکیبات و با یه پدیده هایی که یبهر و عقل و که عقلش مبهوت میشه و تألیف یبطل حجته، و با یه تألیفات و ترکیباتی در پدیده های عالم مواجه میشه که تمام ذهنیات رو به هم میریزد، ذهنیات غلط را. لأمری، امام فرمان به جان من قسم، به جان خودم قسم، امام صادق فرمان لو تفکروا فی هذه الامور العظام، اگر در تک تک این پدیده های عظیم الهی و خلقت خداوندی تأمل کنید و تفکر کنید، لآینو من امر ترکیب البین، میبینید شکل گرفتن پدیده ها رو، ترکیبات آفرینش رو، ساختارهای خلقت رو، من امر ترکیب البین کاملا آشکار و روشن، و لطف تدبیر ظاهر و لطافت زیبای تدبیر و اداره خداوند رو در تمام این وجود ظاهر آشکار، و وجود الاشیا مخلوقتن بعد ان لم تکن، که اینها بعد از نیستیشون چگونه به وجود آمدن با این شکل و این گونه، الذی خلق فسوا و الذی قدر فهدا، تحولها و بعد ثم تحولها من طبیعت الی طبیعت و زیعت بعد زیعت، از شکلی به شکلی نقشها، تحولات، حالات، تحولات زمین و آسمان و تمام پدیده ها رو میبینید، اونقدر میبینید چیزهایی که ما یدلهم ذالک علی الصانع، اینا هیچی نشان نمیده این که اینجا شما رو دلالت کند مستقیما به اسماء و صفات الهی. فانه لا یخلو شیء منها من ان یکون فیه اثر تدبیر، هیچ کجای این وجود رو نمیبینید که خالی باشد از حضور خداوند و از اثر تدبیر الهی و ترکیبی که خداوند ایجاد کرده است که یدل علی ان له خالقا مدبرا، یه خالق مدبر حکیمی رو دارد و تألیفی که یهدی الی واحد حکیم، و ترکیبات و شرایط و خصوصیاتی رو میبینید که شما رو به خداوند واحد حکیم دلالت میکنند. این شیوه بیان طبیعت در قرآن کریم است که هیچ فرقی نداره با نابترین حقایق عرفانی رو گفتن، عقلانی و حکیمانه فیلسوفانه رو گفتن، خداوند با خود طبیعت داره این کار رو با انسان میکند. لذا وقتی میگد الشمس و القمر و بحسبان، تمام لذت ها تو جان انسان میاد وقتی فهم میکند و میشناسد نقش این دو پدیده خورشید و ماه رو و حسبان اونها رو و تمام این محاسبات دقیق و سنجش هایی که وجود داره. حالا معنای دوم باز کمک میکند به این فهم، الشمس و القمر و بحسبان. خب این به حسبان، این که اینها در نظم و قاعده الهی هستند. دیگه نمیخوام تکرار کنم، در سوره مبارکه زاریات اشاره کردم. ببینید ما بله قطعا از بهترین براهینی که در باب معرفت الله و فراتر از اثبات وجود خداوند برید حتی به سوی توحید داریم، واقعا برهان نظمه با ویژگی های خاص خودش و تحریر های درست خودش. اونجا عرض کردم خدمتون، ببینید ما دو نظم داریم، یعنی یه نظمی که نتیجه آن هنگامی که بررسی میشه مشخص میشه که این مجموعه با این شکل هدفی را دارد و غایتی را دارد. یعنی گاه برهان نظم از غایتمندی و هدفمندی نتیجه گرفته میشه که این داره به سوی این پدیده به این شکل حرکت میکنه، مشخص میشه هدف گذاری شده و هدف گذاری نتیجه چیست؟ نظم. اگه حرکتی هست و هدفی داره این حرکت، پس میشه اینجا نظمی در کار بوده و یه قاعده. دوم اون نظم ارتباط درون بین پدیده هاست، یعنی برهان نظم رو از دو جا میشه نگاه کرد، یک از بعد و زاویه ارتباط درون بین پدیده ها، یک اون رابطه‌ای که پدیده ها با هدفشون دارند. بعد اونجا عرض کردم خدمتون، حالا دیگه نمیخوام باز برگردم، گفتیم ما هر پدیده‌ای رو که نگاه میکنیم، خب دوستان عزیزان اصلا وقتی فیزیولوژی رو نگاه میکنی هر بخش وجود انسان رو میگیم دستگاه دیگه، میگی دستگاه جهاز هاضمه، میگی دستگاه عصبی، دستگاه بینایی. خب این سیستم، میگه سیستم عصبیه دیگه، سیستم گوارش دیگه. سیستم یعنی چی؟ یعنی منظومه، یعنی جایی که در اون چی وجود داره، یعنی جای نظم. بیایید باز کنید و بررسی کنید و نظم کار رو ببینید. هر پدیده‌ای رو که در خلقت نگاه میکنید یه سیستم عزیزان، یعنی درون خودش نظمش کاملا مشخصه. بعد این پدیده با پدیده های دیگه، یعنی این مثالی که زدم، فرض کنید دستگاه گوارش ما با دستگاه ادراری، مثلا با دستگاه خونمون، با سیستم خونمون، گردش خون چطور هماهنگه؟ خب عزیزان صاحب فن من اینجا بزرگواران در انجمن حاضرن، بنده که در این باب چیزی نمیفهمم، از مطالعات دوستان استفاده میکنم، از نوشته های دوستان استفاده میکنم. خب هر سیستم رو میبینید دستگاه با دستگاه بعدی چطور به قول دوستان جند شده، لینک شده و این ارتباط رو برقرار کرده. بعد کل اینها میبینید یه هدفی رو داره پیگیری میکنه، یک نتیجه نهایی و برونی داره، یعنی یه کوردینیشن دارید، یه یونیفیکیشن دارید، یه کوردینیشن دارید، یک اینتگریشن دارید. این میشه محسن برهان نظم که در تمام اجزای وجود و آفرینش الهی خودنمایی میکند و نشان داده میشود، از شمس و القمر و به حسبان. حالا این بعد دوم و معنای دوم عزیزان، از شمس و القمر و به حسبان، اینها با حسبان و با حساب و نظم برای انسان هستند به امر الهی. یعنی و شمس و القمر حسبانن، سوره مبارکه انعام، اونجا هم این نکته گفته میشه. این خورشید و ماه عاملی است که شما اساساً تمام حساب و کتاب رو تو زندگیتون پیاده میکنید، و اگر نباشد حساب و کتاب در زندگی ما، انسان انسان نیست و نمیتونه زندگی کنه اصلاً. یعنی چه؟ یعنی الان میفهمد که امروز 14 جمادی الاولی 1403، 28 آذر ماه 1443 قمری، 1400 شمسی. این یعنی چی؟ حرف این دو حرفی که الان گفتم یعنی چی؟ این امروز رو ما این دو تا عدد گفتم ملانان خدمت دوستان، یعنی الشمس و القمر رو به حسبان. ما این رو بر اساس چی گفتیم الان؟ یعنی حساب سال و ماه و هفته و روز و ساعت، مجموعه محاسبات ما، چیزی که زندگی ما بر اساس اونه، ما بر اساس تمام این حساب و کتاب، یعنی بر اساس سال و ماه و روز داریم زندگی میکنیم. تمام تجارت انسان در روی زمین بر اساس این محاسبات است. تمام بدبستانها، فروشها، معاملات، تعهدات، حواله ها و غیره بر اساس محاسبات است، محاسبات سال و ماه. تمام تحولات علمی که دست میده بر اساس محاسبات ها پیش بینی میکنیم، این کار علمی رو با این زمان، با این شیوه، با این تاریخ، نشرش، پخشش، چاپش، غیره، برگزاری کلاس ما، آقا معلم بالاخره کلاسش کی شروع میشه، کی تموم میشه، امتحان پایان ترم کی تعریف کردن، این سمپوزیوم، این کنفرانس علمی کی، کجای چطور فلان، همه زمان تاریخ مشخص. در دنیای سیاست تحولات هم مبتنی بر زمان. هر تحولی که در دنیای ما میبینید منوط به این محاسبات نجومی است، محاسباتی است که زندگی ما با این منظم شده، و این نیست مگر از شمس و القمر رو به حسبان. خداوند چنین ویژگی رو به خورشید و ماه داده است که زندگی ما رو به نظم و حساب بکشند، و اگر نمی بود این حساب که زندگی انسان هیچ قاعده‌ای دیگه نداشت. حالا زیبایی های این بسیاره دیگه، فقط یک کلمه عرض میکنم خدمت دوستان. بالاخره الان شما، من این دو سالی که گفتم میگید سال شمسی و سال قمری، اومدن حساب کردن، بالاخره خداوند جوری این خورشید رو قرار داد که تصور اینه، به لحاظ عرفی، به لحاظ علمی که میدونیم این بدیهیست دیگه، بالاخره ما قرآن زمین محور نیست عزیزان، قطعاً خورشید محوره، یعنی خورشید مرکز منظوم است، کاملاً آیات شریفه قرآن این رو اثبات میکنه و روشن میکنه، گفتم در جای خودش، الان نمیخوام بحث رو مطرح کنم. اما به لحاظ عرفی شما میگید خورشید سر زد یا نه، طلوع کرد یا نه، خورشید که طلوع نمیکنه، زمین طلوع میکنه دیگه، بله زمین داره میچرخه به حرکت وضعی و انتقالی دور خورشید و دور خودش، و این ارتباط ایجاد میشه، بعد فصول ایجاد میشه از اون حرکت، از این حرکت شب و روز ایجاد میشه و به دنبال اون شکل میگیرد این مقوله. بالاخره اومدن قدما گفتن آقا یک ما دایره 360 درجه ای داریم، یه فضای 360 درجه ای داریم که این مثل یک کمربند فرضی دور زمینه، و این رو ما به 12 بخشش تقسیم میکنیم بر اساس قراردادهامون. در هر بخش ما یه ستارگانی داریم، یه اجرام آسمانی داریم، اینها رو اگر با هم داخل هر یک دوازدهم با هم مرتبط کنیم یه شکلهایی در میاد، به هر یک از این واحدهای اسم میدیم، بعد بر اساس اون شکل موجود هم اسم گذاری میکنیم، بعد نگاه میکنیم میبینیم خورشید این 12 بخش رو طی میکند، میشه 365 روز طی میکند. بعد ماه رو نگاه میکنیم، ماه در 29 روز اندی طی میکند این مجموعه 12 بخش را، مجموعه گردشش میشه، ماه میشه 29 روز خورده ای، بله خورشید میشه 365 روز، با مختصر کم و زیادهایی که 4 سال یک بار کبیسش هم حساب کنیم مثلا فرض بفرمایید. بعد گفتن تک تک اینه، حالا شما بگید به جای اینکه خورشید میچرخه این 12 تا رو، زمین میچرخه، این به لحاظ همون عرفی میگیم، دید عرفی این رو میگیم. بعد گفتن هر کدام از اینها یه اسمی داشته باشه، حالا قدما اومدن اسمهای خودش رو گذاردن، در پارسیان اسمهای خودشون رو گذاردن، بالاخره برج ها دیدم که از مشرق برون آورده سر، جمله در تحلیل و تسبیح حی لایموت، چون حمل چون سر چون جوزا و سرطان و اسد، سنبله میزان و عقرب قوس و جدی و دل و هود. یکی گفتن شکل بره، یک شکل سرطان، یک شکل ماهی، هر کدام نام های اینچری طبیعی رو گذاردن. خب بعد فروردین، اردیبهشت، خرداد، بالاخره بقیه نام ها باز به شکل دیگری و تفاوتی نمی کنه. یعنی همه اینها شد به به خاطر محاسبات چی؟ محاسبات الشمس و القمر رو به حسبان. خداوند اسراری رو در حرکت اینها به گونه ای قرار داد که تأمین کننده حساب و کتاب زندگی ما، لتعلمو عدد السنین و الحساب، که ما بتونیم حساب سال و ماهمون رو و زندگیمون رو داشته باشیم با این حسبانی که خدای سبحان با دقیق ترین و ظریف ترین، لذا هیچ اختلافی هم توش نیست. بالاخره شما الان تمام محاسبات رو دارید، راحت و آسوده میدانید که فردا خورشید این شهر ساعت 5:08 طلوع میکند، یعنی فجر 5:08 است، فجر صادق، و خورشید هم میدونید این ساعت طلوع میکنه. دقیقا کی این حساب رو کرده براتون؟ کی 200 سال قبل منجم باشی مشهد، منجم باشی کشور این کار رو انجام داد. الشمس و چرا؟ چون الشمس و القمر رو به حسبان، چون اینا در حسبانند، اینها کاملا حسابگرن برای انسان و به حساب عمل دارن میکنن، لذا مشکلی برای انسان ها پیش نمی آید. حالا سال شمسی و سال قمری و تفاوت این سال ها و مبنای شریعت بر این و 11 روز تفاوتشون، لذا بشه 1400 و 1443، 43 سال اختلاف این دو سال باشه، و بقیه مسائل دیگه، اینها همه از دل این حساب برون میاد. فعلا تا همین مقدار بیش دیگه وقت گذشت، من کفایت میکنم، اگر لازم بود تکمیلش میکنم، و الا و نجم و شجر و یز جدان. از بالاترین مظاهر رحمت الهی این خورشید تابان نورافشانی که زندگی ما رو حرارت و گرما میدهد با تمام این عظمت و با تمام این بزرگی، اما به حسبان الهی به امر و فرمان خداوند برای انسان ها فائده اون هم داره میاد و زندگی ما به مدار او میچرخد و میگردد. و همین گونه این ماهتاب دلنشینی که بالاخره دوست میداریم در شبهای ماهتابی اون با تمام نظم و دقتی که دارد که یسالونک عن الاهله قل هی مواقیتون، سوال میکنن از این شکل به شکل شدن، او شب اول مزرعه سبز فلک دیدم و داس مه نو، یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو، بعد دیدیم پر شد، تو پر شد، نصف شد، بعد تمام شد، بعد تربیع شد، سه شب دیدیم شکل کامل داره، بعد باز ناقص شد، بعد دیدیم سه شب نیست، اینا چیه؟ قل هی مواقیتون، خداوند این رو قرار داده است، یه فایده عمدش اینه که وقت شناسی و تایم منیجمنت کنید، مدیریت زمان داشته باشید با این، و بتونید امورتون رو بر اساس این تنظیم کنید. و چقدر ذات حق دقت و حساب رو در این مجموعه نهاده است که بدون تخلف، بدون اعشار ثانیه تخلف بگردد و بچرخد و زندگی انسان رو نظم ببخشد. و نجم و شجر و یز جدا. خب این هم مظهر بعدی رحمت الهی، تا انشاءالله ادامه آیه رو فردا شب محضر مبارکتون پیگیری کنیم. خداوند سبحان دلهامون به وحدانیت خودش، به معرفت خودش، به حقایق ناب به الهی بیش از بیش آشنا بگرداند، دلهای ما رو به مسیر خودش هدایت کند، ما رو بیشتر با آیات خودش آشنا و عارف بگرداند، و آنی و کمتر از آنی بین ما و قرآن به اطرت در دنیا و آبا جدایی میفکنند. خب اجازه بفرمایید دیگه، چون ایام حزن است خدمت دوستان، وعده کردم امشب که این قسمت رو محضر بارکتون استشهاد خودم رو از نهج البلاغه براتون بخونم. خطبه 202 نهج البلاغه است. خطبه 202 نهج البلاغه. روی عن انه قاله عند دفن سیدت النساء فاطمه، کلماتی است که حضرت هنگام دفن زهرای مرضیه مانند دیشبی گفتند. کل مناجی بهی رسول الله، در حالتی که با پیامبر نجوا می کردند این مطلب رو گفتند، عند قبره، در کنار قبر پیامبر. دیگه متن متن نهج البلاغه است. السلام علیک یا رسول الله عنی، سلام از من به شما ای پیامبر خدا، و عن ابنتک نازلت فی جوارک، و از دختر شما که در جوار شما به خاک آرمیده است و آمده است، و سریعت اللحاق بک، و دختر شما که خیلی زود به شما ملحق شد یا رسول الله. اینجا فرمودن اون جمله تکان دهنده رو، قل یا رسول الله عن صفیتی که صبری، یا رسول الله اقرار میکنم، سخت اما اقرار میکنم که اون صبری که در من سراغ داشتید دیگه تمام شد، دیگه من در این مصیبت صبرم به پایان کم شد. قل یا رسول الله به خاطر دختر شما و این ماتم مصیبت من کاست. و رق عنها تجلدی، خیلی نازک شدم، خیلی نحیف شدم با این مصیبت. الا ان فی تحصیلی بعظیم فرقتک و فاضح مصیبتک موضع تعز، الا اینکه به تحصیل شما و مصیبت شما و آنچه آموختم باید صبورانه و شکیبا متحمل باشم. لقد وسطت کفی ملحودت قبرک، یا رسول الله من خودم شما رو در قبرتون گذاردم، و فازت بین نهری و صدری نفسک، و جان شما رو زانوی من در اومد. انا لله و انا الیه راجعون. اما یا رسول الله، امام مثل که میخوام بگن این این مطلب برای فاطمه هم برام پیش اومد. لقد استرجعت الودیع، خیلی تکان دهنده است. یا رسول الله امانتی که به من داده بودید برگشت. لقد استرجعت الودی و اخذت الرهینه، فاطمه ای که گویا رهنی در دست من بود از من گرفته شد، فعل مجهول میاد، گرفته شد. اما حزنی فسرمد، یا رسول الله غم من پایان ندارد. و اما لیلی فمسحت، دیگه شبهای من شب خواب نیست. الا ان یختار الله لی دارک التی انت بها مقیم، تا اون زمانی که از این دنیا برم حال علی همین است. اما یا رسول الله و سطح نبعو که، اینجا جانسوزه، و سطح نبعو که ابنتو که، به زودی دخترتون اومدن به شما خبر میدن، به تزافر امتی که هلا حزمها. یا بقیت الله از خواهی میکنم که این جمله رو ترجمه میکنم، شما وقتی یه نان رو خشک خوب خوردش میکنید، به این در کلام عرب میگن چی؟ میگن حزم. سطح نبعو که ابنتو که به تزافر امتی که علا هزما، یا رسول الله فاطمه میاد خواهد گفت که امت چگونه او را. فاحفظ سؤال، شما خودتون از زهرا بپرسید به او چه گذشت که به من نگفت. و استخبر الحال هازا ولم یطل العهد، و حال اینکه خیلی فاصله نشد از رحلت شما، ولم یخلو منک الذکر، نام شما هنوز بود. و سلام علیکم، سلام بر شما و دخترتون، سلام مودع، سلام کسی که داره فراق و جدایی رو تجربه میکند. لا قال ولا سم، نه اینکه بغضی در سینم باشه و نه اینکه ملالی باشد. فان انصرف فلا ان ملاله، اگر باید جدا بشم از این قحط برم شبانه، این نه به خاطر اینه که دوست ندارم اینجا باشم. و این اقم فلا انسو زنن، اگر بمونم همیشه تا آخر عمرم روی این قبر، نه به خاطر اینکه اعتماد به وعده های الهی نداشتم، به ما وعد الله الصابرین. یا رسول الله هم راحت باید امیر المؤمنین بگد و گفت و سرود که فاطمه جان نفسی علا زفرات، الله اکبر. یا رسول الله بگم که جان علی دیگه الان درست، نفس علی درست نمیاد، و آرزوش اینه که نفسی علا زفراتها محبوسه، یا لیتها خرجت مع الزفرات، کاش دیگه جان علی به جای نفس علی از حلقوم او برون آید. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه. خداوند سبحان دلهامون به حقیقت مقام فاطمی و علوی بیش از بیش آشنا بگرداند و توفیق پیروی این بزرگواران رو به ما مرحمت بفرماید. ما را فاطمی زنده بدارد، فاطمی بمیراند و فاطمی محشور بگرداند. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.